بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر سلام وقت شما بخیر باشه تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین علیه السلام رو و انشاءالله که از این روزها استفاده کنیم و بتونیم توشهی برای دنیا آخرتمون جمع آوری کنیم در خدمت شما هستیم از این شبکه مبارک شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرج شریف با برنامه آینه تاریخ که همگونه مستحضر هستید مهمان و استاد گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای دکتر جباری هستن خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برنامه را آغاز کنیم سلام علیکم خیلی خوش آمدید
علیکم در خدمت شما
هستیم الله اجورنا و اجورکم
علم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام سلام علیکم و رحمت الله عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید انشاءالله که هموار موفق و سربلند باشید معید به تأییدات خداوند متعال و همه انشاءالله مشمول عنایات مولا و سربرمون امام عصر جلال الله تعالی فرجه عرض تسلیت بعد داشته باشیم به محضر مقدس اون حضرت که عزادار واقعی جد متحرشون امام حسین علیه السلام هستن و منتظر اذن الهی برای انتقام گیری و بست عدالت در کره خاکی انشاءالله که خداوند این توفیق رو نصیب به همه شما بینندگان عزیز و ما بفرماید که در رکاب امام عصر علیه السلام منتقم خون ابا عبدالله علیه السلام باشیم در خدمتون هستیم
خیلی متشکرم هم خدمت مولامون عرض میکنیم آجرک الله یا بقیت الله انشاءالله که هرچه سریعتر تعجیل فرج حاصل بشه و به ظهور حضرت حجت سینه سوخته حضرت امام زمان هم آرامشی پیدا کنه انشاءالله که قطعا هم طبق همین زیارتی ناحیه مقدسه که بر ما رسیده از روایاتی که هست پیداست که حضرت چه حالی دارن در عزای جد بزرگاشون حضرت عبدالله حسین علیه السلام خب استاد در خدمت شما هستیم انشاءالله سوالاتی هست در حالا چون ایام محرم هست بیشتر در این خصوص سوالی رو داریم در خصوص مقاتلی که در تاریخ شهادت امام حسین علیه السلام نگاشته شده خب مقاتل متعدد هست عرضم به حضورتون که حالا شاید برخی از مطالب رو گفته باشن در جای دیگه برخی دیگر هست سوال شده چه مقتلی رو شما پیشنهاد میدید که جامع تر باشه نسبت به این قضایا که بهتر بتونیم حقیقت رو از اون به اصطلاح بخونیم و به دست بیاریم
بله بسم الله الرحمن الرحیم پرسش خوبی است و عزیزان بیننده هم قاعدتاً وقتی به ایام محرم میرسند خب طبیعتاً انگیزه این که حوادث رو دقیق‌تر مطالعه کنند آگاه بشن پرسش ها رو پاسخش رو بیابن و هر حال با فراز و نشیب هایی که پیش از حادثه در متن حادثه کربلا و پس از حادثه در ارتباط با اسرای کربلا پدید آمد و همینطور برخی از شبهاتی که امروز به خصوص در فضای مجازی مطرح هست خب طبیعتا لازم هست که ما سطح مطالعاتمون رو بالا ببریم سطح آگاهی ها بالا بره و خب از دیرباز اهتمام داشتن اصلا پس حادثه کربلا اهتمام وجود داشت بر نوشتن مقتل و برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام از اصحاب امیرالمؤمنین اولین مقاتل رو نوشتن اسبق ابن نباته مثلا در حالتش هست که او مقتلی به اون نسبت دادن که حالا مقتل همون اسبق ابن نباته رو فرزندش قاسم ابن اسبق ابن نباته بعدن عرض کنم که این رو برحال ادامه داد و تدوین کرد و یا مثلا صحابی برجسته امام باقر علیه السلام جابر ابن یزید جعفی مقتل به اون نسبت دادن این مقتل معروفی که در همین برنامه قبلا مورد اشاره قرار دادیم همه عزیزان شنیدن نامش رو شاید مقتل ابی مخنف ابو مخنف از شخصیت های مورخ معاصر دوره امام صادق علیه السلام به خصوص و حالا اصل امام باقر و از جمله کسانی است که آثار تاریخی دیگر هم دارد، بعد مقتل امام حسین نیست، راجع به جنگ جمل، صفین، امثال اینها کتاب های متعدد تاریخی داره و بالخصوص مقتل الحسین او معروف هست و اون کسی بوده که از بعضن خود شاهدان ماجرا رو رفته از اونشون گزارش شنیده یا از کسانی که با یک واسطه از اونها نقل کردن، از این جهت معتبر هست و قابل اعتناع هست مقتل او. و روی همین جهت هم بزرگان ما مثل شیخ مفید عنایت داشتن و مقتل او رو نقل کرده مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد. یا از اهل سنت طبری مورخ معروف در تاریخ طبری مقتل او رو نقل کرده. اینها به واسطه هشام ابن محمد ابن صائب کلبی، هشام کلبی که مورخ شیعی معروف قرن دوم و اوایل قرن سوم بود و پدرش محمد ابن صائب کلبی که اون هم در قرن دوم بود و اون مقتل رو از ابو مخنف نقل کرده و پسرش هشام از اون نقل کرده و سپس این مقتل رسیده به دست شیخ مفید و طبری امثال اینها. منظور این مقتل ابو مخنف به واسطه نقل مرحوم شیخ مفید و طبری اینها الان امروزه وجود دارد و در اختیار ماست و برخی از محققین و بزرگان مشخصا جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی محقق تاریخ پژوه معاصر، ایشون تلاش بلیغ و ارزنده ای انجام دادن سالها قبل، این مقتل رو استخراج کردن از کتاب ارشاد شیخ مفید و از تاریخ طبری و تحقیق کردن با یک مقدمه ارزشمند. تو اون مقدمه هم شرح حال ابو مخنف رو نقل میکند و هم اسناد او رو و مسائل ارزشمندی در ارتباط با مقتل رو ذکر میکنه و بعد خود مقتل رو میاره. لذا عزیزان اگر بخواد خود مقتل ابو مخنف رو مطالعه کنید، اصل کتاب که توسط انشاءالله جامعه مدرسین حوزه سالها قبل چاپ شد با عنوان وقعت الطف لابی مخنف، اسمش که استاد یوسفی غربی انتخاب کرده، ولی خود مقتل ابو مخنف با عنوان مقتل الحسین یاد شده توی منابع کهن، اما ایشون این نام رو گذاشتن وقعت الطف لابی مخنف، چنین عنوانی رو. بعد دو سه تا ترجمه ازش انجام شده، میتونن دوستان به ترجمه این مقتل مراجعه کنن. منظور از کهن‌ترین مقاتل همین مقتل ابو مخنف در قرون میانه، خب از مقاتل معروف همین کتاب لحوف مرحوم ابن طاووس، مرحوم سید ابن طاووس از بزرگان علمای شیعه، از عرفای شیعه در قرن هفتم هست، آثار مختلفی داره، کتابخانه ارزشمند عظیمی داشته و از جمله آثار معروفش همین کتاب به اصطلاح لحوف هست، لقتل الطفوف، اللحوف لقتل الطفوف، چنین عنوانی دارد، من معروف به لحوفه. اونم کتاب ارزشمند مقتل و قابل اعتناع هست و خب ترجمه هم شده و وجود دارد و معروف است و یه وقتای مقام معظم رهبری سخنرانی میکردن، خود به نماجامه میخوندن، یه برحال ایراد مرثیه میکردن، مرثیه سرایی از همین متن مقتل ابی ابن طاووس از بکنم که بخشاری میخوندند و مورد عنایتیشون. اینم حالا از قرون میان مقتل معروف. اما از حالا چون زیاد مقاتل خیلی هست بخواییم معرفی کنیم از فرصت این برنامه خارجه. یک کار ارزشمندی در سالیان اخیر صورت گرفت توسط تعدادی از نزدیک 20 نفر از تاریخ پژوهان و محققین در عرصه تاریخ که خب انصافا هر کدوم برای خودشون یک پا محقق بودند و صاحب نظر، زیر نظر استاد ارزشمند گرامی حوزه جناب استاد مهدی پیشوایی که خداوند طلب میکنیم در این لحظات شفای عاجل به ایشون عنایت کند، مبتلا به کرونا شدن ایشون و بستری هستن، از بینندگان عزیز هم طلب دعا میکنیم برای شفای ایشون و همه بیماران. زیر نظر ایشون قریب به 10 سالی طول کشید، منم حالا در حاشیه در کنار دوستان بودم و در طول این 10 سال 2 جلد مقتل تهیه شد که حالا من هر 2 جلد امروز آوردم در این حجم، یعنی هر به اصطلاح جلدی نزدیک به 1000 صفحه، قریب به 2000 صفحه، عنوان تاریخ به اصطلاح عرض می‌کنم که تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که دوستان هم تصویرش رو نشون دادن، تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا که معروف به مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام، جامع بودنش از جهت تنوع مباحث هست، یعنی شما هر بحثی که راجع به ابا عبدالله علیه السلام به لحاظ تاریخی، به لحاظ خود حادثه، تحلیل های مربوط به حادثه بر اساس روش و متد علمی بخواید دنبال بکنید و از متقن‌ترین نقل ها بخواید اطمینان پیدا کنید که این نقل قابل اعتنا هست یا خیر، اگر در این مقتل آمده باشد اطمینان نسبی پیدا میکنید که نقل اصطلاحا پدر مادر داریه، بالاخره در متون کهن آمده. اون نقلایی که ضعیفه و بعدها احیانا مطرح شده و قابل نقد هست، یا اینجا نیامده یا اگر آمده در پاورقی اونها به عنوان نقد مطرح شده. و خب ملاک بوده که در منابع معتبر کهن باشد تا منابع قرن هفتم هشتم، اینا اگر بوده احیانا آمده از لحوف ابن طاووس و مختلب مخنف و دیگر منابع استفاده شده، تحلیل ها و قدر کافی صورت گرفته. خود تاریخ ولادت امام حسین، مسائلی که راجع به قیام حضرت توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیشگویی هایی که مطرح شد توسط پیامبر، ائمه، انبیاء پیشین، جایگاه گریه، عزاداری و خود سیر حادثه مفصل در جلد اول تا شهادت حضرت آمده و در جلد دوم هم بحث اسارت اهل بیت مفصل آمده و مسئله پیامدهای حادثه، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و پیامدهای تکوینی، رخدادهای تکوینی شگفتی که بعد از حادثه در اسرار شورا و اینها رخ داد، مثل اینکه پیدا شدن خون زیر سنگها و کسوف و امثال اینها که نقل کردن در روایت، اینها توی اون جلد دوم آمده. نزدیک 20 چند تا شبهه و پرسش عاشورایی در جلد دوم مطرح شده و همینطور عرض میکنم که مسائل مثل آمار در حادثه کربلا، آمار سپاه امام، سپاه دشمن، اسرا، امثال اینها در یک فصل با عنوان آمار در حادثه کربلا و سپس شرح حال شهدای کربلا که اون فصل در آخرش از بنی هاشم و غیر بنی هاشم آمده. از این جهت جامع هست نسبت به مباحثی که یک شخص طالب باشد که در ارتباط با حادثه کربلا بداند. من توصیه میکنم عزیزانی که برحال اهل مطالعه هستن، که همه انشاءالله اهل مطالعه هستید، این کتاب رو تهیه کنید و اگر حوصله احیانا برای مطالعه کل این دو جلد نزدیک 2000 صفحه نیست، تلخیص شده این کتاب با عنوان گزیده مقتل جامع سید شهدا علیه السلام در یک جلد در قریب به 500 صفحه تلخیصش رو میتونید مطالعه بکنید. این برحال به عنوان یک اثر ارزنده‌ای که چون ببینید ما خود اصلا انگیزه جناب استاد پیشوایی و دوستان در تدوین مقتل بود که خب مکرر گفته میشد، ایراد گرفته میشد به مداحان و اینها که نقلای ضعیف نخوانید و اینهایی که معتبر هستن، بعضا گفته میشد که خب شما یک کتاب معرفی بکنید که نقلهای معتبر را آورده باشد. با این اهتمام این کار انجام گرفت که خب یک چیز در اختیار کسانی باشد که احیانا بخوان مستند بخوانند و به هر حال مطالب رو نقل بکنند. بله، خیلی از اینها خب منابع دیگری هست که من دیگه الان عرض نمی کنم.
خیلی متشکرم از این پاسخ جامعی که دادید خواهش. و کتاب جامعی که خواهش. معرفی فرمودید استاد. خب سوالا زیاد هست در خصوص حادثه کربلا. خب این روزها هم ایام ورود، یعنی ابتدای این مباحث هست. حالا دوستان اولویت سوال ها رو طوری میذارن که کمتر گفته شده، ولی خب ورود حضرت حسین علیه السلام به سرزمین کربلا و اینا خودش سوالی هست که برخورد با حر ابن یزید در اون ابتدای ورود به کربلا و جریان ورود حسین به کربلا خود یکی از سوال هاست، ولی خب اینو زیاد گفته شده. اما این سوالی هست در خصوص اینکه عمر سعد روز سوم محرم وارد سرزمین کربلا میشه. حالا حضرت حسین علیه السلام روز، حالا برخی روز اول برخی روز دوم، معروفش روز دوم هست بود بکرد. این که عمر سعد، اون لشکر سیاه عمر سعد، در واقع ترکیب اون لشکر و چگونگی اومدن به اونجا و تعدادشون، این را اگه برامون بیان بفرمایید ممنون بشیم که اینها وقتی وارد کردن به چه حالتی بودن و چگونه وارد این سرزمین شد.
بله، همه میدانیم که خود ابا عبدالله علیه السلام روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد با اون تفصیلی که حالا وجود داره. درست. و ابن زیاد هم خود مطلع شد، اصلا حر بود که امام رو ناچار کرد در این سرزمین فرود بیاد تا حالا تکلیفش با ابن زیاد معلوم بشه. و ابن زیاد اولین گروهی که فرستاد به سرزمین کربلا بعد از سپاه حر که خب همراه امام آمد تا به کربلا رسیدن، سپاه عمر سعد بود با 4000 نفر. عمر ابن بله عمر ابن سعد ملعون ارشد که بنا بود با این تعداد نیرو بره به سمت ری، منطقه دستبی در ری، و اونجا وعده داده شده بود و رضا دنبال ملک ری بود و پادشاهی که به هر حال امارت ری زیر نظر حاکمیت بنو امیه. ری هم که عزیزان وقتی مطرح میکنیم تصورتون همین شهر به هر حال کوچک ری نباشه، وقتی ری گفته میشه اون منطقه وسیعی بوده که مناطق مختلفی رو از هم ری فعلی و اطرافش رو یک استان بزرگی در واقع بوده از مناطق در واقع مرکزی ایران اینها رو شامل می شده و خب به تعبیر نونش روغن بوده امثال عمر سعد دنیا طلب اگر می رفت به اونجا دیگه خب منطقه بزرگ تحت فرمانش بود و مفصل دنبال این مسئله بود و لذا این رو طلب کرد و ابن زیاد با عنوان نماینده یزید در کوفه که خب این مناطق هم تحت فرمان منطقه کوفه و اینها بودن شرط کرد که اول برو کار حسین رو یکسره کن و بعد مثلا برو به منطقه ری. یعنی در واقع عمر سعد در مسیر رفتنش به ری خواست به خیال خودش خیلی راحت مسئله ابا عبدالله علیه السلام رو حل بکنه و بعد بره به اونجا، مقصدش اونجا بود و لذاست که در همین حادثه کربلا، یعنی در اون چند روزی که از روز سوم عمر سعد با این 4000 نفر وارد کربلا شد تا برسه به روز عاشورا، عمر سعد یه مدار تلاش داشت برای با دروغ پراکنی به نحوی مسئله رو فیصله بده. از جمله دروغ پراکنیش همین بود که اون ملاقاتی که با امام سلام الله علیه داشتن و در اون ملاقات امام نصیحتش کرد، توصیه کرد به اینکه به هر حال در مسیر صلاح و هدایت قرار بگیره و این نپذیرفت و با طعنه گفت که مثلا امام فرمود که بدان که از گندم ری تو نخواهی خورد، اونم با طعنه جواب امام رو داد که مثلا جوما رو کافی سمسال اینها. و اما اونچه که پخش کرد برای اینکه کار فیصله پیدا بکند اینکه حسین قبول کرده که به هر حال یا از این سرزمین بره یا بیاد دستش در دست خلیفه یزید قرار بده و این دروغی که پخش شد در واقع دروغ عمر سعد منظورم که می‌خواست خیلی به نحو با سلم و سازش و اینها فیصله بده و خیلی علاقمند نبود تا اون روز عاشورا که به هر حال کار به جنگ بیانجامه.
درست.
ندار هست. منظور یک به سر گروهی توسط عمر سعد وارد کربلا شدن و سپس همینطور گروه گروه که دیگه در تاریخ این تعدادش آمده، فلان فرمانده با این تعداد، فلان فرمانده با این تعداد و جمعیتی که آمدند رو به اختلاف نقل کردن، گاهی 20000 22000 26000 بیش از 30000 50 و چند هزار که حالا من دیگه وارد نقلاش نمیشم. در همین جلد دوم هر شود که مقتل جامعه که الان مقابلم هست هر شود که در صفحه 477 آمار لشکر عمر سعد آمده تعداد سپاهیان که برخی از منابع 22000 نقل کردن. حالا روایت معصوم رو آخر عرض میکنم، مسعودی 28000، بعضی 56000، بعضی 35000، همونطور میبینید که آمار مختلفه، دوباره بعضی 20000، بعضی 6000، 31000، 32000، بعضی گرد همین 30000 میچرخه. و اون روایت معصوم دو روایت داره، مرحوم شیخ صدوق از امام صادق و امام سجاد علیهم السلام نقل کرده در کتاب عمالی خودش مجلس 24 صفحه 177 و صفحه 547 نقل مرحوم صدوق از امام صادق و امام سجاد 30000 هست، 30000. و از این 30000 که مشهور هست درباره تعداد سپاه دشمن، این نقل از معصوم هست و معتبرترین نقل هست در میان نقل های مختلف. عرض میکنم که این به تدریج همینطور قبائل مختلف و فرماندهان مختلف در طی این روزها آمده تا روز به اصطلاح هشتم و روز نهم این تعداد دیگه جمع شدن در به اصطلاح سرزمین کربلا مقابل تعداد معدود کمتر از 100 نفر. حالا نقل ابی مخنف و اینها نقل معتبر همون 72 نفر یار امام سلام الله علیه هست، گرچه درباره تعداد یاران امام اختلافی در آمار وجود داره. این راجع به تعداد نیروهای ابن سعد. اما درباره ترکیب اینها، چون گاهی یک پرسشی مطرح میشه بعضی تصور میکنن که از شام نیرو آمد، ابدا در کربلا از شام نیرو نیامد، یعنی یزید در واقع ابن زیاد مأمور کرد و او هم از منطقه کوفه و اطراف کوفه نیرو تهیه کرد. و اینجا باز بد نیست، ناچارم وارد این شبهه اجمالاً بشم، چون در شبکه های وهابی مطرح میکنند و شاید ممکن برای بینندگان عزیز که این شبهه رو شنیده باشن موجب سوال بشه، و اون این که خب اگر نیروها از کوفه تهیه شدن، کوفه مگر نمیگید شیعه بود؟ همین شبکه های وهابی مطرح میکنند که کوفه شهر شیعه نشین بود، زمان امیرالمؤمنین با حضرت بیعت کرده بودن، اومدن بعدشون هجرت کردن، با اومدن حضرت به کوفه. و خب اگر شیعه بود، اینا با طعنه متاسفانه بعضی از این کارشناس نماهای شبکه های وهابی مطرح میکنن که خود شیعیان اومدن نامه نوشتن حسین سلام الله علیه دعوت کردن، بعدش هم تخلف کردن، بعدش هم جنگیدن حسین رو کشتن، بعدش هم دارن گریه میکنن. خب تقصیر خودتون بود، چه ربطی به دیگران داره؟ از این حرفا متاسفانه میزنن. و خب در پاسخ خیلی بس سخن گفتیم و در اینو بخواد تحلیل تاریخی دقیقی کرد، چندین برنامه جا دارد که درباره ترکیب جمعیتی کوفه و سیری که طی کرده تا به عاشورا رسیده عرض بکنیم. اجمالا عرض میکنم که کوفه یک فضای عجیبی و ترکیب جمعیتی متلونی دارد، مختلفی دارد، یک دست نیست. اینطور نیست که بگیم کوفه شیعه بود، خیر، به اصطلاح در کوفه شیعیان حضور داشتند و بستر تشیع بود، اما جمعیتش جمعیت‌های مختلفی بودند که حالا مرحوم شیخ مفید بیانی دارند در کتاب ارشاد خودشون در ذیل بحث امام حسن علیه السلام. ایشون مطرح میکنن که جمعیت کوفه در زمان امام حسن سال 41 که امام ناچار شد صلح انجام بده با معاویه، چطور شد امام صلح انجام داد با وجود اینکه کوفه مثلا در اختیار امام بود؟ ایشون میفرماد که نه، این خبرها نیست، حالا به تعبیر من کوفه درش پنج گروه وجود داشتن، یک گروه شیعیان بودن. شیعیان پس اون چه شیعیانی؟ شیعیان اعتقادی معتقده به اینکه امام حسن امام مفترض و طاع است و امر امامتش از ناحیه خداوند متعال هست و منصوص هست، منصوب من قبل الله هست، معدودی از افراد بودن. اینطور نبود که همه معتقد به این مسئله باشن. بخش معظم حتی راجب امیرالمؤمنین هم همینطور دیگه، اون کسانی که در رکاب حضرت میرفتن و در جنگ صفین، جمل، نهروان میجنگیدن، بخش معظمشون اینها نیستن، شیعیان اعتقادی نیستن. شیعیان اعتقادی مثال بخوام بزنم، مثل عمار، مثل اویس قرنی، مثل مالک اشتره، مثل فرض کنید که حذیفه است، مثل سلمانه، مثل ابوذره، مثل عدی ابن حاتم، حاتم هست و امثال اینها، اینا که این اعتقاد، مثل ابن عباس هست، در باره ابن عباس هم میشه اینو، امثال که معدود بودن. معظم جمعیتی که با امیرالمؤمنین آمدن به کوفه و بعدش هم زمان امام حسن و بعدش هم اومدن زمان امام حسین به امام حسین نامه نوشتن، به امام حسین به چه عنوان نامه نوشتن؟ این همون کسانی هستن که در رکاب امیرالمؤمنین رفتن در صفین جنگیدن. کیا بودن؟ اصطلاحا به اینها میگن شیعیان سیاسی در اصطلاح امروز، یا شیعیان عراقی، شیعیان سیاسی. کیا هستن؟ اینا اون کسانی هستن که خلیفه اول قبول دارن، خلیفه دوم رو هم قبول دارن، زمان خلیفه سوم اومدن بر عثمان شوریدند، اعتراض داشتن، از کوفه اومدن، از بصره اومدن، از مصر اومدن، گفتن توی عثمان خلاف سنت پیامبر عمل کردی، تو رو قبول نداریم. بعضیشون زدن عثمان رو کشتن، رفتن در خانه امیرالمؤمنین، گفتن بیا با تو بیعت بکنیم به عنوان امام عادل، نه امام مفترض و طاعه منصوب از قبل خداوند متعال، بلکه چون می‌داریم توی علی به عدالت عمل، به عنوان یک زعیم سیاسی عادل با علی علیه السلام بیعت کردن. ولذا با همین هاست که امیرالمؤمنین مواجهه و از کنم که میخواد با بدعتهای ابوبکر و عمر و احیانا عثمان و اینها که در زمان خلافتشون راه اندازی کردن مقابله بکند، امام نمیتواند، عاجزه. یکی از بهترین شواهد ما همون خطبه است که شاید چند برنامه هم تلاش داشتیم که فرصتی بشه که اون خطبه رو ما در بازش بکنیم، در کتاب روزه کافی جلد 8 کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کرده. امیرالمؤمنین
اسم خطبه چی بود فرمودید؟
خطبه من گذاشتم خطبه بدعت ها، به نقل از سلیم ابن قیس
مرحوم، اشاره ای بهش شد ولی به تفصیل وقت نداریم.
27 تا بدعت حضرت برمی‌شوره در اون خطبه. و و شروع درد دل در واقع امیرالمؤمنین فرمود که قد عملت الولایات قبلی اعمال خالف و فیها کتاب الله و سنت رسول، متعمدین لخلافه، یعنی عمدن بعد قبل از من خلفا و ولایات که بودن عجب. کارهای خلاف سنت پیامبر عمل کردن، تعمدن متعمدین لخلافه. و بعد حضرت آرزو میکنند که ای کاش بتونم اینا رو من به مسیر سنت پیامبر برگردونم، این بدعت ها رو چه کنم. میفرماد که اگر این کار انجام بدم لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی،
الله
اکبر، این سپاه من از گردم پراکنده میشن، من تنها میمانم. پس پیداست با سپاهی حضرت میره به جنگ معاویه که اینها هنوز معتقد هستند به روش ابوبکر، به سنت ابوبکر، به سنت عمر. حالا با عثمان یک کمی به هر حال میونشون خوب نیست و نهادینه شده برای اینها. ولی حضرت مثال میزنه به صلات تراویح که من خواستم اینا رو من بکنم از نماز تراویح که در ماه رمضان میخوانم جماعت، فریاد و عمرها اینها بلند شد، گفتن ای وای تو با سنت عمر میخوای مخالفت بکنی. اینا رو عرض میکنم از این باب که
فضا رو ببینید چه فضایی چنینه.
اینها خب فاصله دور امیرالمؤمنین با حادثه کربلا 20 ساله. خب ببینید حالا تو این 20 سال بعد از صلح امام حسن در سال 41 کوفه افتاده دست معاویه،
دور بنی امیه و معاویه،
دست معاویه، معاویه تا تونسه در اونجا کار کرده، مخالفان اهل بیت اونجا رشد داده، مدافعان اهل بیت رو سرکوب کرده. خب این کوفه رسیده به عصر امام حسین و اینها اگر اومدن دعوت از امام حسین میکنن همین جماعتی هستن که به هر حال با این نگاه همراهه. و لذا مرحوم شیخ مفید یک گروه رو شیعیان میدانه، گروه دیگر خوارج میدانه، گروه دیگر افراد مردد میدانه، گروه سوم افرادی که صرفا طالب غنیمت و دنیا بودن، گروه پنجم هم تابعان رؤسای قبائل، افرادی که همه جور رعا بودن، اصلا نمیدونستن چه باید بکنن، نگاه میکنن شیخ قبیله چه بگه. شیخ قبیله هم ابن زیاد میاد با اون پولهایی که بهشون تزریق میکنه و میخره، شیخ قبیله، رئیس قبیله به یک سمت میره، اونها هم همطور. بنظر ابن زیاد وقتی که اومد با تطمیع و تهدید، تطمیع رؤسای قبائل و رضا شیخ به یک سمت میره همراهش با صدها یا هزاران نفر از قبیلش. رضا روزهای بعد از عمر سعد که همطور گروه گروه آمدن به کربلا همین ها هستن، فلانی با هزار نفر، فلانی با 2000 نفر، فلانی به این شکل در نخیله کوفه تجمع میکردن، اینها آموزش میدیدن و ابن زیاد میفرستاد. اونهایی هم که حاضر نبودن تهدید میشد، هر کس نره به سمت کربلا و در این سپاه شرکت نکنه خانهش رو ویران میکنیم، فرزندش رو میکشیم، از عطا و بیت المال محرومش میکنیم. ازا معدودی خودشون رو نجات دادن یا فرار کردن تو نخلستان ها و از کوفه، کوفه هم غرق کرده بودن، محاصره کرده بودن، اجازه خروج از اون مسیرهایی که به هر حال مشخص شده بود نمیدادن. و رضا نمایندگان امام حسین مثل قیس ابن مسهر یا عبدالله ابن بختور اینها که وقتی می‌خواستن بیان از دستگیر شده توسط نمایندگان چیز ماموران ابن زیاد، چون کوفه قرق بود. و رضا معدودی تونستن خودشون نجات بدن یا خودشون برسونن به ابا عبدالله علیه السلام که اینها. و رضا در یک چنین وضعیتی امام حسین سلام الله علیه قرار داره و فضای بسیار سست و متلون و متزلزل کوفه اینها رو عرض کردم از این باب که اگر احیانا شنیدید در این شبکه ها که شما شیعه خودتون حسین رو کشتید، خیلی یک نفر نمیتونید بیابید از شیعیان اعتقادی که در سپاه دشمن باشه،
درست.
ولی تا بخواید از شیعیان احتلاحا سیاسه اونجا پیدا میکنید که بعضشون به خاطر ترس آمدن، خاطر ترس آمدن، بعضشون به طمع دنیا آمدن و خب تعدادی هم بودن که اصطلاحا عثمانی هستن، یعنی اینها در طول این 20 سال دوره معاویه عثمانی ها بر ضد این شیعیان سیاسی هستن، یعنی کسانی هستن که عثمان رو مظلوم میدانستن، میگفتن که عثمان مظلوم کشته شد و علی بیجا بر سر خلافت آمد. لذا اصطلاحا این شیعیان سیاسی مقابلش به اصطلاح عثمانی ها هستن. بعد از مرگ و قتل عثمان، گروهی که جنگ جمل رو ترتیب دادن همین کسان بودن که میگفتن عثمان مظلوم کشته شد. و
این اصطلاح شیعه در اون زمان مثلا بعضیا میگن شیعه عثمان، شیعه علی، بله. پس در واقع این
به کار رفت، شیعه عثمان، شیعه آل ابی سفیان، خود ابا عبدالله، یا شیعه آل ابی سفیان، معنی
متعددی
پس شیعه معنای برها پیروز. اما درسته. وقتی مقدار گذشت کم کم شیعه اصطلاح شد بدون اینکه مضافان الیهش پشت سرش بیاد گفته میشد شیعه، دیگه ذهن میره به سمت ها اولای شیعه، یعنی همیشه
یعنی ما امروز نبینیم که امروز اصلا ما میگیم شیعه یعنی پیرو به امیرالمومنین و امامت بلافصل.
بله منظور که
در اون زمان
بله رسیدیم به اواخر قرن اول و در قرن دوم عصر امام صادق اونها دیگه شیعه گفته میشد.
درسته.
یعنی در واقع هم شیعیان اهل بیت اصطلاح شد دیگه در واقع در این وضعیت. پس بنابراین کشندگان ابا عبدالله علیه السلام در درجه اول همین عثمانی ها بودن، یعنی دشمنان علی.
درسته.
یا باز یک تعبیر دیگر را اصطلاحی عرض بکنم، اصطلاح تسلیس، حالا من این مدرین رو بیشتر به کار میبرم، تسلیس یعنی در مسیحیت داریم، در اینجا تسلیس یعنی کسانی که همین شیعیان سیاسی تسلیسی هن. یعنی ابوبکر و عمر و علی، عثمان رو گفتم ما قبول نداریم. عثمانی هم تسلیسی بودن، میگفتن ابوبکر و عمر و عثمان علی رو قبول نداره.
درسته.
لذا این شیعیان سیاسی در واقع آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن و اعتراض به عثمان داشتن، منتها علی رو به عنوان یک عرض میکنم که امام عادل میدانستن، زعیم سیاسی عادل و نه امام مفترض الطاعه. و این قصه هم تا ادامه پیدا کرد تا رسید به کربلا. همین ها این متلبن ها متاسفانه آمدن با اون سیاهی لشکر عمر سعد رو تشکیل دادن. برای آب به من آخر نکته عرض میکنم که در کربلا باز اینطور نیست که همه اونها جزو معاندین امام حسین به این معنا باشن که در خط اول جزو کشندگان باشن. سیاهی لشکر بودن. برای بعضی
از همه دنبال این نبوده که یه چیز دین
از روی طمع در غنیمت یا از روی ترس آمده بودن و تو خطای متأخرتر بعضن بودن، تو خط مقدم نبودن. ولذا گاهی به بعضی از اینها عمر سعد و اینها پیشنهاد یک مأموریت رو میکنه، سعی میکنه ابا بکنه از مواجهه با خود حضرت. بعضی از اینها اظهار شرم میکردن، خجالت میکشیدن، چون نامه نوشته بودن به امام سلام الله علیه اینکه با امام بیان مواجه بشن. ولذا اینطور نیست که همشون
عقب
بله اینها تلاش میکردن که مواجهه با خود حضرت نشن. لذا اینها اینطور نیست که 30,000 نفر تمامشون در یک سطح باشن از دشمنی و معاندت با امام. خیلی هاشون به خاطر هم بحث دنیا طلبی از روی تهدید یا از روی تطمیم تصمیم آمده.
درست. یعنی الان ما در روز عاشورا که میشه 30,000 نفر فقط جنگجوهای اون لشکرن یا با سیاه لشکرها؟
با سیاه لشکرها دیگه ازدار پر
دیگه بیش از این حتی شمردن میگه
از کردم دیگه تو نهارها آمده. اما چون ما اعتماد
مثلا میگه یه عده اونجا شاید پرستار بوده یه مثلا
نه حالا اینا دیگه چیزا
بودن اصلا بحثای جمعیه
تو معمول حوادث صدر اسلام چه عصر پیامبر چه بعد از اون مسئله آمار یکی از دشواری های تاریخ هست. چرا؟ چون یک نظام آمارگیری ثابتی وجود نداشه، سازمانی باشد که آمار بگیره. مثلا هر کس طبق زعم خودش حدس می‌زد جمعیت مطرح می‌کرد درباره کربلا، برخی بر اساس هم تعدادی که راجع به قبائل گزارش شده، فلان قبیله با فلان تعداد. ما چون در میان این نقل هفت
تا بحث نامه و دعوت هم همینو داریم دیگه ها.
بله تو دعوت هام همینطوره. اینا باز نکته خوبیه که وقتی گفته میشه 18,000 نامه نیست، 18,000 نفره. یعنی ممکن از نامه ها 100 تا باشه، 150 200 تا باشه، دو تا خورجی نامه بود.
درسته.
اما هر نامه ای توسط رئیس قبیله مثلا نوشته شد و پاش هم تعدادی از شاخص های اون قبیله امضا کرده بودن به نمایندگی از قبیله که 1,000 نفره. درست. مثلا لذا تصور نشه 18,000 نامه، بلکه نامه هایی که نمایندگی میکرد از 18,000 امضا کننده در واقع، که حالا همشون امضا نکرده بودن بلکه اون شاخص های از قبیله امضا کرده.
خوش حالا یه فرصتی بود این خود این فرهنگ اون زمان اگه بررسی میشد در حالا برنامه یا بیننده خودشون بدان جوینن، اون وقت مثلا همین بحث قبیله مداری که شما اشاره فرمودید رو
بله.
بررسی میکردن در همون مثلا در اون قرون. مال نمونش حضرت مالک اشتر وقتی به شهادت میرسه کمیران میگه آره رئیس شما شیخ عشیره شما با من بود و بعد از اون همون دسته بزرگی از اون قبیله جدا میشن و از علیرضا از اونها یه شکایتی هم کنم داشته باشه. اگه استاد اجازه بده که میان برنامه ببینیم بعد انشاءالله در خدمت شما باشیم با بقیه سوال هایی که هست. بعد از این میان برنامه برمیگردیم خدمت شما عزیزان و از جناب دکتر جباری بیشتر بهره مند خواهیم شد.
در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابوالحسنی فبکل الحسن، إن كنت باكي المصاب كلم بيا في الابتلاء والحزن فبكل الحسين، شبهاي جمع مثل ملائك ميان عرش بابوي سيب پيرهني فبكل الحسين، در تون باد حادثه ایگر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن، دیدی اگر میان حیاهوی تشنگی تفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن، لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب، یا روی خاک مانتنی فبکل الحسن، گرم تواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن، در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق به خون شود دهنی فبکل الحسن، غرق به خون شود فبکل.
السلام علیک یا ابا عبدالله. خدمت شما عزیزان عرض سلام و تعزیت مجدد دارم. در برنامه آینه تاریخ هستیم، مشایخ جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در بخش دوم برنامه‌مون که به عنوان آینه تاریخ هست و از محضر استاد گرانقدر آقای دکتر جباری بهره مند می‌شدیم. آقای دکتر سلام مجدد داریم و خسته نباشید. خیلی بحث‌های خوب و دقیق رو قبل از این برنامه ارائه فرمودید. بیننده با ما تماس گرفتن در خصوص اینکه این کتاب جامعه که فرمودید دوست داشتم ببینم تهیه کردنش چطوری هست. حالا چیزی که روی خود کتابم هست، دوستان ما هم زحمت کشیدن صفحه سایت این کتاب رو آوردن که بینندگان میتونن از اون طریق کتاب رو خریداری کنن. مؤسسه پژوهش حضرت امام خمینی علیه السلام هست و سایتش هست، میتونن از این طریق ثبت نام کنن، درخواست بدن کتابشون رو، قیمتش هست و همه مشخصات کتاب تی اون هست. اگه توضیح دیگری هست از اتالی هم در خصوص بشنویم.
خود این کتاب
خود شما هم جزء همون لجنه و کمیته تألیف هست.
خواهش میکنم. بله، همین اصلا تهیه کتاب توسط محققان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تهیه شده و انشاءالله همونجا هم چاپ کرده کتاب رو، و طبیعتاً میشه به هر حال خیلی راحت با این انشاءالله متصل شد و به هر حال مراحل تهیه کتاب رو طی کرد. امروزه دیگه خیلی راحت شده مسیر تهیه کتاب، نیاز به سفر و امثال اینها نیست، با پست و واریز وجه و امثال اینها دیگه مسیرش
راحت میشه، از راحت طریق میشه درگاه وارد شد و کتاب رو تهیه کرد. و سوال دیگه این که خب شما اشاره فرمودید به شهر کوفه در اون زمان و فرهنگ اون زمان، در این خصوص هم کتابی هست معرفی کنید که بینندگان اگر دوست داشته باشن بیشتر در خصوص مردم کوفه و فرهنگی که در اونجا هست و کسایی که اونجا ساکن بودن در این خصوص پژوهش و تحقیق مطالعه داشته باشن؟
بله، عرض کنم در همین مقطعی که معرفی شد، در همون جلد اول ضمن مسائل و حوادث قبل از حادثه کربلا و به خصوص اونجایی که مسلم بن عقیل سلام الله علیه به کوفه اعزام میشه، بحث نسبتا مفصلی درباره کوفه شناسی آمده که همین بحثایی که عرض کردم فی الجمله اونجا مطرح شده. از درست. این کتاب میتونید استفاده کنید، به صورت مستقل هم درباره کوفه بخواستید مطالعه بفرمایید، کتاب ارزشمند خوبی هست مستقلا درباره کوفه. سالها قبل جناب استاد محمد حسین رجبی دوانی، استاد دکتر رجبی دوانی که به هر حال تاریخ پژوه معاصر هستن، ایشون کتابی دارن راجع به کوفه و شناخت کوفه. ولی به این مضمون حالا عنوان دقیقش میتونید دوستان در فضای مجازی پیدا کنید، استاد رجبی دوانی. یکی از دوستان اون جناب دکتر نعمت الله سفری، ایشون باز راجع به کوفه کتاب دیگری دارن، شناخت کوفه، که اتفاقا این قسمت مربوط به کوفه شناسی رو در مقتل خود ایشون تدوین کردن، تلخیصی از کتابشون
در این کتاب کسی مراجعه کنه.
بله خلاصه‌شو در این کتاب هست. بله اما مستقلا خواستید مطالعه کنید، کتابای رجبی رو ابتدا بس های سفری رو پیشنهاد میکنه.
درسته، خیلی متشکرم حضرت استاد. خب حضرت امام صادق علیه السلام بلا شک تمام مسلمان‌ها اتفاق نظر دارن که ایشون از اهل بیت مطهر هست، که خلاصه آیه قرآن هم که آیه تطهیر هست، که کسی شک نداره که یکی از افراد اون حضرت امام حسین علیه السلام هست. آیه مودت فی القربان باز همینطور هست، حدیث ثقلین که در منابع اهل سنت هست. حالا وهابی ها نمیدونن اینها با چه دین و مذهبی هستن که تو حادثه کربلا مرتب میخوان از حضرت امام حسین کم کنن و به یزید و یزیدیان بیفزان. میان میگن که متاسفانه دیگه، حالا من اینا چجوری خودشون رو مسلمان میدونن، از مسلمات دین اسلام دیگه. حالا اینها توی شبکه‌های وهابی مرتب میبینیم که اینها به امام حسین این یعنی این نقیصه رو وارد میکنن که میگن حضرت امام حسین به طلب دنیا به سمت کوفه حرکت کرد و فریب اونها رو خورد که او دعوت کردن بیان. حالا شما اشاره خیلی کوتاهی داشتید، به تفصیل اگه بفرمایید. خب این صحبتی که اینها میکنن واقعا چقدر قابل نقد هست، و اینکه حتی میگن عده‌ای از بزرگان به امام حسین علیه السلام میان میگن که حالا شما نرو اونجا، اینا شاید میخوان مثلا شما رو بکشن، یا بالاخره حالا اشخاصی هستن مثل محمد بن حنفیه و ابن عباس، حالا در حالی که پیامبر فرمود شما به اینا چیزی یاد ندیدین، اهل بیت من هستن، خودشون به شما یاد میدن. اینا چجوری شده نقد کرد این مطلب رو که در
بله حالا
اونها داره پخش میشه.
عرض شد که در هم جل اول کتاب مقتل جامع صفحه 293 با عنوان فلسفه و اهداف قیام عاشورا از دیدگاه امام حسین علیه السلام، اتفاقا این فصلی که اینجا هست، یعنی فصل ششم فلسفه قیام امام حسین، یکی از فصل‌های خوبه، دیدگاه‌های مختلفی که درباره فلسفه قیام ابوالعبدالله مطرح شده توسط متفکرین معاصر یا فقهای قبل امثال اینها آمده. درست. چند دیدگاه فکر می‌کنم در مجموع حدود 6 نظریه مطرح شده که حالا عزیزانی که اهل مطالعه هستید با اون بحث کتاب شهید جاوید و پاسخ شهید آگاه امثال اینها خب قصه های داشتی آشنا هستید. اون یک نظریه بود که کسی مطرح کرد و در اینجا اینا نقد شده، 6 نظریه. بعد وارد شده در بیان فلسفه قیام از بیان خود ابوالعبدالله سلام الله علیه، صفحه 293. این رو عرض میکنم که مغتنم هست که ما ببینید در این نکته که مطرح فرمودید که عرض شود که شبکه های وهابی بعضن به گونه ای ترسیم میکنه. من یک کلیپ یکی از این شبکه های وقت همین چند وقت قبل میدیدم که اون کارشناس نما، من بهترین طور باید تعبیر بکنم چون واقعا نه در سطح علمی چیزی نیستن که واقعا بشه از اینها تعبیر کارشناس کرد.
درسته.
از خود نحوه بیانشون مشخصه که بدون اطلاعات تاریخی یا کلامی امثال اینها وارد بحث میشن.
درست.
و این مطرح میکرد که میگفت که اصلا اختلاف میان حسین و یزید یک اختلاف سیاسی بود، اصلا ربطی به تفاوت دینی نداشت و اینها به لحاظ دینی با هم اختلافی نداشتن. خیلی عجیب اینطور حرف زدن. و این یک نوع که میگفت مثلا بحثشون سیاسی در طلب حکومت بود، حسین سلام الله علیه دنبال تصرف حکومت بود، یزید هم از اون طرف حاکمیت میخواست و برد با یزید بود، مثلا تفاوت سیاسی بود و اون نیروهان بود به همین ترتیب اختلافی و میمد و شاهد گرفته بود این که سپاه هر اومدن پشت سر امام حسین در اون منزلگاه منزل دو حسن مظاهران اونجا اقتدا به امام حسین کردن، پس پیداست که اختلاف دینی با هم نداشتن و مسئله سیاسی بوده.
عجب.
یا مثلا بعضشون قصه اورینب، اون مسئله افسانه اورینب که نعوذ بالله اختلاف حسین و یزید، اختلاف سر یک زن بود مثلا.
عجب.
او عاشق اورینب بود، حسین هم مثلا اورینب رو در اختیار داشت، از این به هر حال حرفای مضحکی که بعضا مطرح میکنن. و یک حرف دیگه هم که میزنن همینی که شما اشاره کردید، این که بعد کسانی اومدن حسین رو نصیحت کردن که شما دارید میرید به مردم کوفه اعتماد میکنید، به هر حال اینها امتحان پس داده هستن، پیشتر به برادرت خیانت کردن، به پدرت خیانت کردن و الان شما دارید اعتماد به اینها میکنید. و حسین سلام الله علیه برگشت به اینها گفت که من خب ببینید اینها خورجینای نامشون فرستادن و من باید اجابت بکنم و اینها، و بعد رفت و خلاصه نشد دیگه و اونا خیانت کردن. اینها به تعبیر دیگر حالا تصریح بکنن یا نکنن، میخوام بگن نعوذ بالله که حسین سلام الله علیه فریب خورد، فریب مردم کوفه رو خورد، که اگر یه مدار مثلا زیرکی داشت این کارو اعتماد به اونها نمیکرد. این نوع نگاهشون همون نگاه دنیا طلبانه است که اینا خودشون بهش مبتلا هستن، یک نوع نگاه به بحث به اصطلاح حاکمیت بعد از پیامبر اکرم و امامت بعد از پیامبر هست، که اینها تو بحث امامت بعد از پیامبر مبناشون بر اساس برخی از روایاتشون که تو صحیح مسلم مثلا چندین روایت تو یک بابی که وجوب طاعت حاکم ولو کان جائرن قریب به این مضمون بابی داره در صحیح مسلم جلد ششم از صحیح مسلم و غیر از صحیح مسلم دیگه منابع دیگر مثل مستدرک امثال اینها، این روایات هست که از حذیفه و اینها نقل میکنن که پیامبر فرموده بعد از من کسانی میان برخلاف سنت من عمل میکنن، قلوبشون قلوب شیاطین هست، جسمشون جسم انسان هست. و حذیفه تعجب میکنم که یا رسول الله من اگه درک کردم این زمانو چه کنم؟ میگن که پیامبر فرموده اسمع و اطع، حق اعتراض نداری، سخنشون رو بشنو و اطاعت کن، و این اخذ مالک و ضرب ظهرک، ولو این که تو رو مالتو گرفتن پشت تو باش الله آزردن، اما حق نداری که اعتراض به اینها بکنی، جماعت رو به هم بزنی، امثال اینها. بر اساس این مبنا خب حسین سلام الله علیه اومده جماعت رو به هم زده، اوضاع به هم ریخته، اعتراض به امیر و حاکم و خلیفه به هر حال مستقر وقت کرده و نعوذ بالله حتی طبق این روایت برخلاف سنت پیامبرم عمل کرده دیگه. پیامبر فرموده اسمع و اطع، بعد این زمان بشنوی اطاعت بکنه از این حاکم جور، و امام حسین اومده خلاف این عمل کرده. اینا به هر حال بر اساس این مبنا میان تحلیل میکنن، میگن پس حسین از میکنم که یک حرکت نادرست انجام داد، و بر اساس اون نگاه هم که عرض شد میگن که بله باید حسابگری میکرد و اعتماد بیجا به مردم کوفه نمیکرد. اما بر اساس اون واقعیتی که وجود مقدس ابا عبدالله، وجود عظیم به عنوان نماینده و خلیفه الهی بر روی زمین، وقتی که نگاه بکنیم و این جایگاه عظیمی که امام در نگاه از میکنم که اهل بیت علیه السلام داره بعد از پیامبر اکرم که استمرار مسیر رسالت به وسیله امام هست، با این نگاه امام متولی امر دین هست، امام موظف به یک وظیفه است، همون تعبیر معروف مرحوم امام راحل که ما مکلف به وظیفه هستیم نه به نتیجه، نتیجه رو خداوند مترتب میکنه
اگر به وظیفه درست عمل بشه،
درست عمل بکنیم. وظیفه امام چیه؟ یکی دو تا عبارت امام من بخونم که متعدد هست. یکی از اون تعابیر امام سلام الله علیه که این رو در تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی نقل کرده صفحه 239، اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، اتفاقا این استراحت داره رد میکنه هر فهم این آیون وهابی رو، خدای تو میدانه اون چه که از ما داره صادر میشه و انجام میدیم تنافس فی سلطان نیست، به خاطر طلب حکومت نیست. اگر حکومت رو هم میخوایم برای این است که اون حکومت ابزار و وسیله است برای احقاق کلمت الله، برای احیاء دین، برای اینکه امور به حال دین و شریعت پیش بره و نه اینکه حکومت صرفا برای ما موضوعیت داشته باشه. برای ما تنازع فی سلطان و برای رقابت بر سر حکومت نیست. وللت ماسن من فضول الحطام، برای اینکه از همین به صلاح چیزهای دنیوی و حطام دنیا بهش برسیم، طلب زیادت خواهی در مسائل دنیا نیست. ولیکن لنرده یا لنوریه، بنابر اختلاف نسخه، برای اینکه نرد المعالم من دینک، برای اینکه نشانه های دینت رو ما پا بر جا قرار بدیم و برگردانیم یا اظهار بکنیم. من نظهر الاصلاح فی بلادک، دنبال اصلاح در سرزمین های تو هستیم، همون اصلاحی که سنت انبیاس مثل حضرت شعیب سلام الله علیه در قرآن میگه این ارید و الا الاصلاح، هدف من فقط اصلاح، من استطعت اونجا که بتونم دنبال اصلاح هستم. و یأمن المظلومون من عبادک، دنبال امنیت افراد مظلوم هستیم. و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک، دنبال این هستیم که عمل به فرائض تو بشه. یزید که اومده فردش شرابخار فاسق سگباز امثال اینها، میخواد بیاد در زمان یزید، تو بعض تعابیر خود امام هست که فعل الاسلام السلام، جمله معروف فعل الاسلام السلام اذ بلیت الامت براعی مثل یزید، مثل یزید بیاد بر رأس امت قرار بگیره، دیگه فاتحه اسلام رو باید خون. اینو در فتوح ابن عصم و امثال اینها نقل کردن، از متون اهل سنت، فتوح از شیعه ابن طاووس اینها نقل کردن، اسلام و فاتحهش رو باید خون. یا اون تعبیر حضرت که در نامشون، وصیت نامشون در واقع به محمد ابن حنفیه نوشتن که انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من به دنبال از روی سرمستی و به حال گستاخی و برای فساد و ستمگری و امثال اینها که خارج نشدم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی محمد صلی الله علیه و ابی علی ابن ابی طالب، دنبال احیاء سیره پیامبر و سیره پدرم امیر المؤمنین سلام الله علیه و سلم. رضا ابا عبدالله بر اساس این نگاه یک اعلام آمادگی شد از طرف کوفه. حضرت هم به هیچ وجه تو یک تعبیر حضرت به فکر میکنم همه محمد ابن حنفیه فرمود که اگر من در روی زمین هیچ مأوایی هم و پناهگاهی هم پیدا نکنم با یزید بیعت نخواهم کرد، یعنی اگر کل زمین هم برای من ناامن بشه باز من کسی نیستم که با یزید بیعت بکنم. یعنی فضای عصر امام این چنونه که خطر یزید رو تا این حد حضرت میداند، یعنی که من ابدا کسی نیستم که چک کنم. لذا بر اساس این مبنا حضرت حرکت میکنه و وظیفه‌اش رو انجام میده، از مدینه خارج میشه به خاطر عدم بیعت، از مکه خارج میشه به خاطر عدم بیعت با یزید، میاد وقتی که مواجه میشه با به اصطلاح خیانت هر حال کوفیان، میخواد برگرده حضرت که مانع میشه حر و حضرت طبق وظیفه قتال و به هر حال جهاد اینها رو انجام میده، مأمور به وظیفه و تکلیف. نتیجه رو خدا مترتب میکنه که داره میبینه، هزار اندی سال گذشته و من روز به روز همینطور داره پروریده میشه، پویاتر میشه، رشد میکنه. چقدر نهضت ها، چقدر جان ها زنده شد، چقدر نهضت ها، چقدر ظلم ستیزی ها در طول تاریخ پدید آمد به خاطر این نهضت. و حتی کسانی که در اداد شیعیان ابا عبدالله علیه السلام نبوده اند افتخار میکردن به تأثیر به سنت و سیره امام حسین، از جمله مثلا مصعب ابن زبیر می دیدم که مصعب ابن زبیر، خب دیدیم که قیام مختار رو سرکوب کرد و اومد کوفه رو گرفت و منتها چون دشمن اموی داشت عبدالملک مروان اومد و بر علیه مصعب چی کرد، جنگید و بعدش هم مصعب تو لحظات آخر یه جمله ازش هست که گفت که من شنیدم حسین ابن علی تا لحظه آخر با رشادت و استقامت به صلاح مقاومت کرد و جهاد کرد و ما به تأسی از حسین، جالب با اینکه مصعب این همه خون ریخته جنایت کرده از شیعیان، اما اونجا افتخار میکنه میگه من مقاومت خواهم کرد مقابل عبدالملک به تأسی از مثلا حسین ابن علی که از بنی هاشم بود و اینها. منظورم است که این ندا چیزی نگذشت که بعد از حادثه کربلا همینطور پیامش پخش شد و امروز هم خب میبینیم جهان رو فرا گرفته و این قصه اربعین، این پیام‌هایی که از خلال اربعین زیارت حضرت و این روح معنویتی که هر سال تو این مراسم دمیده میشه به جانها و امثال اینها. به هر حال
درسته، خیلی متشکرم استاد عزیز. فرصت خیلی کمی مونده، ولی خب این نکته هم هست تو فضای مجازی یک مبحثی مطرح شده، حالا اینکه دنبال چی هستن نمیدونم، ولی میگن خب سرزمین کربلا 70-80 کیلومتر در شمال کوفه است، مسیر حضرت حسین از مکه و مدینه به سمت کوفه از جنوب کوفه است. بله. این 70-80 کیلومتر از کوفه رد شدن اصلا چجوری جمع میشه با اینکه امام حسین خواسته بیاد به کوفه و با مردم کوفه است، این رو مثلا میگن چجوری میشه جمع کرد؟
اتفاقا دیدم تو همین شاید هفته قبل بود که یکی از دوستان یک متنی فرستاده بود همین شبهه رو و چه کرده بودن طرح یک چنین شبهاتی، یا طرف واقعا جاهله یا خودشو به تجاهل متجاهل هست برای اینکه افرادی که خب اطلاع کافی ندارن، با همین شکل مطرح کرده بود که بله همطور که اشاره فرمودید کربلا از جهت موقعیت جغرافیایی حدود 80 کیلومتر در شمال کوفه است، مسیر
جنوب،
مسیر فضای جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی کوفه رو و نقشه عراق رو نسبت به جزیره العرب در نظر بگیریم، خب گفته میشه مسیر حرکت حضرت از مکه منازل که طی کردن تا برسن به کوفه طبیعتا باید از جنوب بیان به سمت کوفه دیگه، یعنی مکه و جزیره العرب در سمت جنوب عراق قرار داره و قاعدتا باید بیان از جنوب وارد کوفه بشن یا نهایتا کنار کوفه توقف بکنن. چطور شد کوفه رو رد کردند و 80 کیلومتر بالای کوفه در کربلا قرار گرفتند؟ لذا اینو منشأ این تردید تشکیکی در این مسئله قرار داده بودن که اینهایی که میگن که به هر حال حسین قصد کوفه داشت و امثال اینها، این کجا، این مثلا کربلا موقعیتش کجا بود؟ پیداست که اینا مثلا اصالتی نداره این حرفایی که تو منابع رو اینا مطرح میکنن و دروغایی است که به هر حال مطرح میکنن و اینها، در حالی که خب در تاریخ خیلی روشن بیان شده ابا عبدالله علیه السلام قصد کوفه داشتن در یک منزل نزدیک کوفه، منزل شراف و صفت لوحسم که از شراف تقریبا با هور برخورد کردن و در لوحسم اونجا توقف کردن و هور اعلام کرد که من موظفم که شما رو مانع بشم که
وارد کوفه
بشید، نه ببرم به کوفه و به اصطلاح تحویل ابن زیاد بدم. درست. و امامم زیر بار نرفت که همراه با هور با این وقت امام با استقبال پیروانش وارد کوفه میشه، یه وقت اصلا تحت به اصطلاح مراقبت و نظارت حاکمیت هور ابن یزید ریاحی با 1000 نفر نیرو در واقع امام اسیر اونها وارد کوفه و تقدیم ابن زیاد بشه، با این وضعیت امام حاضر نیست و زیر بار هور نرفت، میخواست برگرد و هور مانع شد. یکی از برحال چیزهاییست که هور کم بد نکرد در حق امام، اصل بدی رو هور کرد در اون مرحله اول، امام میخواست برگرده وقتی شنید که دیگه کوفه فضاش اینطور شده، ابن زیاد مسلط شده و افرادم برحال این چنین خود فروخته شدن بعضشون، فضا اصلا فضای مناسبی برای ورود حضرت نیست، گفت پس بذار ما برگردیم از همون راهی که اومدیم، ما با دعوت خود شماها اومدیم، که هور گفت من از کسان نیستم که به تو نامه نوشته باشم و اینها، حضرت خورجینای نامه رو نشون داد و گفت برای این نامه ها باعث شده من اومدم، حالا که نمیخوانده همراه نیستم بگذار من برگردم به مدینه اونجا که میخوام، گفت نه من نمیتونم چون من مأمورم شما رو ببرم به تحویل ابن زیاد بدم. پس امام حاضر نیست با او همراه بشه تا کوفه و بنابراین بنا شد که به سمت چپ حرکت کنن، یعنی به سمت میشه گفت غرب دیگه در واقع، یعنی مسیر سمت شمال که داشتن، اگر به سمت شرق و راست میرفتن وارد کوفه میشدن، به سمت چپ میرفتن و به سمت غرب خب از کنار کوفه رد می شدن. همینطور ادامه مسیر دادن، چند منزل دیگه طی کردن تا رسیدن به کربلا. اونجا بود که امام
اون جریان مفصل و اینجا چه سرزمینی هست و
سوال کرد امام دیگه اونجا بار بکشایید چینجا کربلاست.
سلام الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی متشکرم. وقت برنامه پایان رسید و چه جانسوز است حادثه کربلا. کاش که می شد بیشتر از فرصت استفاده کرد و سوالات بیشتری رو از ازدادی داشته باشیم، حیف که ما در این وقت محدود هستیم دیگه، وقت ما پایان رسید. یک دعای مختصر بفرمایید، انشاءالله خداوند استجاب کنه این دعا رو.
خدا رو قسم میدیم به حرمت ابا عبدالله سلام الله علیه که اون سوز و آهی که به هر حال در وجود شیعیان اون واقعی اون حضرت هست و به خصوص در وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه در همه ما قرار بدهد، همه ما رو جزو موالیان و پیروان راستین عبدالله علیه السلام قرار بدهد، توفیق ذکر و نام و یاد و زیارت اون حضرت رو در همه آنات طول سال انشاءالله همه در طول سال موفق بشیم با زیارت عاشورا و همراهی با اون حضرت و انشاءالله همون دعای اول برنامه که ما رو جزو منتقمین خون اون حضرت ثبت و ضبط فرمود.
خیلی متشکرم، حقیقتا وقت به پایان رسید، بیش از این نمیتونیم مصدع اوقات بشیم. التماس دعا و خداحافظ.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.